أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با اون مسئله اولا بود که عرض کردیم مسئله اولا را در دو قسمت بحث کنیم. بحث اول در جایی که حجر در زمان بیع فضولی در اثر قصور خود مالک بوده از قبیل صغر صفه همثال داره که این مسئله بحث شد. فرض دوم یا جهت دوم اونجایی که حجر مالک به جهت حق غیر بوده، به جهت مانع بوده، مثل موارد رهن و افلاس. عرض کردیم در اینجا در سه مسئله بحث می‌بایستی به در سه نقطه. یکی این که آیا این چنین معامله‌ای اگر واقع شد، حالا چه خود محجور بیع کرد چه فضولی از طرف او بیع کرد، بعد رفعش شد حجر، رهن فک رهن شد، دویان و افلاس برطرف شد، حقشون داده شد، آیا این معامله میشه صحیح باشه ولو به اجازه فضولی یا نمیشه؟ این از قبیل معاملاتی است که وقعت باطله دیگه با اجازه هم صحیح نمیشه. که اینجا گذشت بنین که نه، این چنین نیست، این از معاملاتی است که یقع صحیحاً به ولو به اجازه مالک بعد رفع رهن و فک رهن و افلاس. بحث دوم در این بود که آیا در اینجا حالا که بشه صحیح باشه این چنین معاملهی ولو با اجازه، آیا کشف هم جاری است بنابر این که معاملات فضولی با اجازه مالک و رضای مالک فیما بعد یقع صحیحا من اول الامر، در اینجا کشف معقوله یا کشف معقول نیست و فقط نقله؟ و مراد از نقل اینجا یه معنای عامیست، در حقیقت نباید ازش تعبیر به نقل بشه، بهتر اینه که اینجور گفته بشه. آیا کشف از زمان تحقق بیع که در زمان محجور بودن و مرهون بودن بیع واقع شده، کشف از اون زمان ممکنه یا نه کشف از اون زمان ممکن نیست؟ که اگر قائل به صحت بشیم بنابر عدم امکان کشف بایستی بگیم یا نقل از زمان مثلا اجازه است یا از زمان فک رهن مثلا از اونجا به بعد یکونو صحیحاً، اما از زمان بیع لا يمكن ان يكون صحیحاً ولو اجاز المالک بعد فکر ره. پس مقصود اینجا از نقل این معناست، اعم از نقل زمان مثلا اجازه یا زمان ارتفاع ره ارتفاع حجر. بالاخره صحبت سر اینه که بنابر کشف در اینجا میتونیم بگیم از زمان معامله، یعنی کشف و تحقق الملکیه للمشتری که زمان مرهونیت عین بوده یا لا یمکن. عرض کردیم که کلمات فقها در اینجا تعبیراتشون گوناگونه، بعضیا گفتن لا یمکن، بعضیا گفتن لا یصح الکشف که قابل حمل بر عدم مثلا صحت اثباتی است. بیانی را که ذکر کردن در عدم صحت کشف، دو تا بیان در کلمات فقها آمده، یکی این که حقیقی نامده، یکی این که تنظیر شده اینجا به موارد قبض و اقباض، گفتن همچنانی که در موارد قبض و اقباض ما قائل به کشف نمیشیم، اونجا هر عقدی که به ثابت بشه به دلیل اینکه قبض و اقباض در صحتش و ترتب ملکیت بر او لازمه، قائل میشیم بر این که از زمان قبض و اقباض ملکیت میاد نه از اول به نحو کشف. اینجا مثل همونه، وقتی دلیل مثلا آمد گفت که مال محجور، مال مرهون بیعش نافذ نیست، صحیح نیست، این معناش تا فکر رهن بشه، پس وقتی فکر رهن شد از زمان فکر رهن مثلا نافذه، این هم مفادش مفاد همون ادله خواهد شد. این یه بیان که مجرد تنظیره که این مقدار از بیان ممکنه کسی اشکال کنه که خیلی خوب این یه وجه ثبوتی نیست، بالاخره اینجا میشه اینجوری باشه، میشه قبض اقباض اثر کنه از اول ملکیت بیاد، هم در قبض اقباض ممکنه از اول ملکیت بیاد، هم در اینجا فک رهن ممکنه از اول ملکیت بیاد. اگر یه وجه ثبوتی اراده بشه از این بیان، این بیان یه وجه ثبوتی نیست، مگر دعای اثباتی بشه که ظاهر دلیل بطلان یا دلیل شرطیت قبض و اقباض یا دلیل شرطیت عدم محجور بودن مال ظاهرش اینه که در اون زمان این اثر در کار نیست، که بحث اثباتی است که واسه وقت ادله رو آورد و ببینیم در اون ادله مجرد تنظیر دیگه کافی نیست، واسه رفت سراغ عالم اثبات و روایات و السنه اون روایاتی که آمده معامله مال محجور را گفته لاینفود یا این مرهونه را گفته لاینفود. بیان دیگری دارن آیون اون اینه که فرمودن بر این که این مال لا یقبل الانتقال ما دام محجورن، چون معنای محجوریت مثلا مفاد حجر اینه که این قابل نقل نیست، متوقف، این حجر یعنی وقف، ف مفهوم حجر و وقف و اینا اصلا مفادش اینه که این قابل تصرف و تصرف وضعی و نقل و انتقال نیست این مال، چون محجورون علیه. خب حالا که اینجور شد، این معنا محجور بودن و متعلق حق غیر بودن با نفوذ بی بعد از اجازه مالک ولو بعد از فکره به نحو کشف از زمان تحقق به منافات داره، در اون زمان دیگه این ثبوت حجر چون حجر ثابت بوده اول منافات داره با امکان نقل و حصول نقل و انتقال من حین العقد، و این بخلاف موارد فضولی، در موارد فضولی وقتی فضولی متعارف وقتی مال خودش رو کسی دیگری ازش بفروشه محجور هم نبوده، مال طلق بوده، بعد ملتفت میشه مالک اجازه میکنه، اونجا مانعی از تحقق نقل و انتقال از زمان عقد در کار نیست. پس حجر مانعون و مع وجود المانع و فعلیت المانع که عبارت از حجره، کشف از زمان نقل انتقال و ملکیت از زمان به ممکن نیست، تناقضون تنافن بینهما. پس بنابراین این میشه خودش یک دلیلی بر عدم امکان کشف به این معنا در اینجا. واقعش این دلیل هم باز دلیل اثباتی است نه دلیل ثبوتی، گرچه این رو به عنوان یک دلیل لا یمکن لا یعقل آیون مطرح کردن، این باز روحش برمیگرده به یک دلیل اثباتی. چرا؟ چون درست حجر در زمان قبل از فک رهن و قبل از فک دین بوده در موارد افلاس و در موارد رهن، ولی ما باید ببینیم این حق، این حجر و این حق غیر که در اینجا بوده چیه مفادش. حالا اگر مدرکش عقلاست رجوع کنیم به سیره عقلا، اگر مدرکش ادله خاصه است بریم مفاد اون ادله خاصه رو ببینیم که محجور بودن مال یعنی چه. این یه مطلب مطلقی نیست که انسان کلمه محجور را بگیره و بگه حجر ینافی مع الکشف، باید ببینیم حجر به چه معناست و مقدار حجر چقدره که اینا موجب قهرن فرق میشه در این که آیا یعقل الکشف یا لا یعقل، چون ما برای حجر هم معانی مختلفی قابل تصور و تصویر داریم که بنابر بعضی هاش یعقل الکشف، بنابر بعضی هاش لا یعقل الکشف. پس میبایستی رفت دید که دلیل حجر در هر موردی از موارد حجر کدوم یکی از اون معانی را اقتضا کرده و ثابت کرده در مورد حجر. اگر دیدیم اون معنای را ثابت کرده که منافات داره با نقل و انتقال، پس میگیم لا یمکن. اگر اون معنای را اثبات کرده که لا ینافی الانتقال، حجر هم هست ولی منافات با انتقال نداره، یمکن. پس باز بحث برگشت به در حقیقت بحث اثباتی بعد از بیان این که حجر انحایی داره و معانی مختلفی داره که بعضیاش یعقل ان یجتمع مع الکشف و نقل و انتقال. حالا ما در اینجا سه معنا برای حجر تصور میکنیم که این سه معنا با هم فرق داره و اثرش هم فرق داره. معنای اول حجر این ممکنه باشه که مال همین معنی که اشاره شد، مال موقوف باشه، وقف در خود مال، که این مال تکون نمیتونه بخوره دیگه، محجورون، یعنی این مال قابلیت تکون خوردن، تکان خوردن یعنی تکان خوردن وضعی، طبعا در اینجا مال قابل تکون خوردن وضعی، یعنی تبادل در ملکیات و متعلق حق متعلق ملک دیگری بشه، این ازش تعبیر میشه به نقل و انتقال. این قدرت نقل و انتقال وضعی و انشائی به اعتباری که همون نقل در ملکیته، در این مال نمیشه، این مال محجور موقوفه، قابل حرکت و نقل و انتقال نیست. این یه معناست که شاید این معنا را مثلا در حجر ترکه از ادله من بعد وصیت او دین بشه استفاده کرد. ترکه وقتی که دائنی داره میت محجوره، به این معنا که ترکه منتقل نمیشه به ورثه تا وقتی که دین باشه، ولو به اندازه دین منتقل نمیشه به ورثه. این مال همینجوری به اندازه دین باقی میمونه بر کی؟ بر ملک مالکش، که عبارت از کیه؟ میته. به موت منتقل به دائن هم نمیشه، تا ندن به دائن قبض نکنه دین، دائن ملکش در ذمه بود، مقتضای قاعده همینه، در اونجا مشهور محققین اینو گفتن. به موت دین از حالت دین به عین متحقق متبدل نمیشه، چون دین ملک ما فی الذمه بود، ملک ذمه تا قبض نشه تا فلان از طرف مالکش متعین نمیشه که ملک مال خارجی بشه ملک او. ولی یه حقی میاد برای دائن در ترکه که این حق موجب حجر میشه. یعنی چه؟ یعنی موجب این میشه که این ترکه ولو به مقدار دین باقی بمونه بر ملک میت، منتقل نشه به موت به ورثه. خب در اونجا خیلی روشنه که این دین حق دائن موجب حجر میشه، به معنای اینکه موجب این میشه که این مال ایست کنه بر همون مالک خودش که میته و منتقل نشه به ورثه. اگر کسی استظهار کرد که شاید در باب افلاس ظاهر دلیل این باشه، افلاس هم همینجوره، یعنی قاضی وقتی میاد حکم میکنه محکم به این که اموال این آقا چون مفلسه، چون در باب افلاس حکم قاضی لازمه، چون مفلسه من دادگاه حاکم شرع حکم به افلاس شخص کرد، معنای حکم به حجر کرد اموالش رو، معنای حجر اینه که دست میذاره حاکم رو اموال شخصه، میگه این اموال دیگه از امروز به بعد قابل حرکت وضعی نیست، قابل اینکه نقل و انتقال پیدا کنه نیست. این یه معنا برای حجر، این معنای حجر که یک صفتی است در خود مال، مال موقوف میشه، موقوف شدن مال، صفتون فی المال. نه ذمه میت، همون ذمه، اونم در ذمه شه، این مالش هم باقی است بر ملک میت. اینجا این درسته در اون بحث موت. و بنابراین در اینجا هم اگه کسی استظهار کنه همین معنا را که در باب افلاس اینجوری است که محکوم علیه به افلاس و محجور علیه به حکم قاضی، قاضی در حقیقت میاد اموال این شخص مفلس را بعد از حکم به افلاس اموالش را متوقف میکنه، میگه این مال صفت مال، این معنا از حجر صفت ملک، این ملک ساکنه دیگه، قابل حرکت و نقل و انتقال نیست، این معنا، این منتقل نمیشه به کسی دیگری و دست میذاره حاکم روش به حجر و موقوفش میکنه. این معنای از حجر شاید همونجور باشه که آقایون گفتن، این معنا منافات با صحت بیع داره، چون معنای این حجر ساکن بودن مال و عدم صلاحیتش برای نقل و انتقال و حرکت وضعی، صحت معامله به نحو کشف معناش وقوع این انتقال، این دوتا با هم تنافی داره. اون شارع و مشرع و قانونی که میاد حجر را در این مال قرار میده و امضا میکنه، او دیگه نمیتونه بیاد باز نقیض این را، چون معنای جعل حجر و امضاء حجر اینه که این مال جعله الشارع ساکنن غیر قابلن للنقل والانتقال والحرکت الوزعیه، که همون نقل و انتقال. از اونجا بگه بیعم اثر کرده از اول، این معنیش نقل و انتقال شده در اون زمان، این دوتا با هم قابل جمع نیست که هم حکم به این فعلی باشه و هم حکم به اون فعلی باشه. اگر این حکم به حجر فعلی بود در اون زمان، قهرن حکم به نقل و انتقال دیگه فعلی نیست. چرا؟ اگر حکم به حجر فعلی نبود، تعلیقی بود، به این جور که بگیم اگر بعد این فک کرد ادا کرد، از اول حجر نیست. اگر فرض کردیم حاکم اینجوری حکم به حجر کرد، گفت اگر ادا نکنی اموالت، اگر این مال این دین دو یوان را ادا نکردی اموالت محجوره، اینم ولو بعد این بعد رفت پیدا کرد و ادا کرد، یا اگر دو یوان راضی نشدن اموالت محجوره، حجر تعلیقی کرد. اینجا میشه حجر معلق بر این که اگر دو یوان راضی نشدن تو اموال، اگر راضی شدن که باشه دین در ذمه تو، عیبی نداره، محجور نیستی. یا اگر وفا کردی، کسی آمد از طرف تو وفا کرد، اگر حجر فعلی نبود، تعلیقی بود، که این اصلا خلاف ظاهره. ظاهر هر حجر این که فعلی است نه تعلیقی. حجر نیست، یه حجر تعلیقی است. حجرهای دادگاه که اصلا معنای این که هم قاضی حکم حاکم لازمه همینه که تن فعلیت درش اخذ شده در حجر. حجر یه حکم شرعی کلی نیست، حکمی است که حاکم انجامش میده، شارع هم امضاش میکنه. اما اگه کسی تصویر کنه، حالا صحت این چین حجری است، شاید اگه حاکم بخواد تعلیقی حج کنه بگن باطله، چون این نوع تعلیقه در اینجور موارد که دلیلی بر صحتش هم شاید نباشه، مشکل باشه. ولی اگر در یه جایی تصویر شد حجر تعلیقی که حاکم بیاد معلقاً بر این که اگر بعد او اگر راضی نشه اموالت محجوره، یه اینجور حجر تعلیقی. اونجا اگر معلق علیه عدم رضای دویان شد، ولو فیما بعد، یعنی با رضای دائن حتی فیما بعد، دیگه این حجری نخواهد بکنه. اگر راضی شد کشف میشه که از اول حجری نبوده، پس میشه به از اول مؤثر باشه و کشف حقیقی درست بشه. که این البته عرض کردم یه چیزی خلافه ظاهر باب حجر. باب حجر در باب افلاس، ظاهر باب حجر قضاوت در باب افلاس این که حجر تعیینی است، فعلی است، و این چون منافات داره با فعلیت نقل و انتقال، دیگه این معنا موجب عدم صحت کشف خواهد شد. این یک نوع از حجر. معنای دوم حجر اینه که معنای دوم حجر عدم ولایت مالک است بر نقل ما لم یؤد حق الغیر، که این را در باب رهن میشه کسی استفاده کنه از ادله رهن، که دیگه بحثش در کتاب رهن باستی باشه. در باب افلاس گفتیم ظاهر و معنای اوله، در باب رهن ممکنه کسی عکس این ادعا کنه، بگه باب رهن حجری نیست بر مالک در مال خودش، حاکم که نمیاد حجر کنه رهن. این یه حکم شرعی است، حجر در باب رهن حکم شرعی است نه حکم حاکم. یعنی شارع حکم کرده، خود شارع، که به مال مرهون مرهونه، نمیشه فروختش. باز ببینیم این اون چیزی که شارع حکم کرده یا عقلا حکم کردن و شارع امضا کرده در باب رهن، عدم صحت بیع عین مرهون شرعن، این چیه مفادش و مقدارش؟ اگر کسی اونجا اینجوری بگه، بگه ظاهر ارتکاز عقلا و بنای عقلا در باب رهن و همچنین ظاهر روایات وارد در باب رهن اینه که رهن معمولا اونجا هم اینجوری میگن بیع مرهونه صحیح نیست، چون خلاف رهنه، نفوذ رهن، عقد رهن مانع از نفوذ بیع راهنه بدون اجازه مرتهن، ولذا با اجازه مرتهن میگن یصح. اگه اجازه داد کسی که وثیقه را گرفته که اسمش مرتهنه، اجازه داد، را اشکال بر این که یصح بیع عین المرهونه به اجازه المرتهن. خب میگن بدون اجازهش صحیح نیست. چرا؟ چون این خلاف عقد رهنه. خب خلاف عقد رهنه یعنی چی؟ میگن رهن چون به معنای استیساق وثیقه است، چیزی که وثیقه است در دست کسی، خب اگه این بتونه بفروشیدش خب میشه ملک دیگری، اینم که از اون چیزی طلب نداره، اون مالک میاد این مال میبره، وثیقه بودنش از بین میره دیگه، وثیقه نیست. با وثیقه بودن منافات داره. البته اونجا بحث زیاده که آیا منافات داره نداره، ممکنه به بعضی اشکال با وثیقه بودن هم منافات نداره، ولی مشهور اینه که منافات مثلا داره، اجازه راهن مرتهن میخواد. خیلی اینم یه نوع حجره، حجر شرعیون در حقیقت، حجر شرعیون از برای حفظ حق مرتهن در استیثاق، در وثیقه گرفتن از راهنی که مدیونشه قهرا. خب کسی در اینجا ممکنه اینجور بگه، بگه این حقی را که شارع برای این آقا قرار داد، این حق حق مطلق نیست، در اینکه مالک عین نیست، مال مال صاحبشه، که مرتهن که مالک مال نیست، این حق فقط به این مقداره، به مقدار این که حق او تفویت نشه، دین او که این وثیقه، این عین را به عنوان وثیقه گرفت در مقابل دین، که اگر در وقت وفا نکرد حق داشته باشه مثلا بره بفروشه و دین خودش برداره، این فقط به این مقداره که ان لا یکون منافیا مع حق المرتهن و استیثاق المرتهن، بیش از این نیست این حق، این حقی که در اونجا قرار داده شده و سبب حجر شده بر مالک در مال خودش، این حق به این نکته است، نه بیشتر از این نکته، هم عند العقلا هم از ادله رهن، چون اونجا هم دلیل خاصی که نداریم غیر از دلیل نفوذ رهن، بیش از این نیست که میبایستی این آقای مرتهن که دائنه و این عین مرهونه را گرفته به عنوان وثیقه، این حقش ضایع نشه، در جایی که فیما بعد میاد آقای مالک دین فک رهن میکنه و ولو بعد از عقد فضولی فک رهن میکنه، حق این ضایع نشده، پس بیش از این حق نیست که در علم در لوح واقع حقش ضایع نشه، نه اینکه در زمانی که این عین مرهونه هست، در این عین مرهونه یه نقصی هست از طرف مالک، هیچ نقصی از طرف مالک نیست، مالک هر گونه تصرفی را در این عین مرهونه میتونه انجام بده، ولی تصرفاتی که لا تکون منافیتا مع حق المرتهن، خب کشف منافات با حق مرتهن نداره، که این از اول نقل و انتقال انجام بگیره، جایی که در لوح الواقع و فی علم الله مرتهن حقش حفظ میشه به این که راهن فیما بعد عقد فضولی رهن دینش ادا کرده، یا تونسته قانعش کنه راضیش کنه، بالاخره دینش ادا کرده، فکر رهن کرده، پس هر جا نقل و انتقال از اون زمانی که میخواد واقع بشه منافات با حق مرتهن واقعا نداشته باشه، لابس این که تصرف نافذ باشه، نقل و انتقال متحقق باشه، دلیل رهن که نگفته نقل و انتقال لا یجوز، دلیل رهن گفته با حق راهن بایستی نره، عقد رهن چون صحیحه حق راهن نبایستی بره از بین، هر جا حق راهن از بین نرفت ولو به این که فیما بعد به نحو شرط متأخر، فیما بعد این مرتهن ادا شده حقش از اول یقع صحیحه، صحت بیع عین مرهونه از اول در جایی که واقعا بعد از 2 ساعت، بعد از 2 روز، بعد از کی حق او ادا بشه، این صحت منافات با او نداره، اصلا مرتهنم این مال رو نمیخواد، همون دینش میخواد که بهش داده شده، در بعد از 2-3 روز بهش داده خواهد شد، در اینجا کسی ادعا کنه که از مفاد ادله نفوذ حق استیثاق راهن بیش از این نیست که ان لا یفوت حقه، حق به این مقداره، ان لا یفوت حق الغیر، ان لا یفوت حق الغیر، این قابل جمع با کشف، چون با کشف هم لا یفوت حق الغیر، در جایی که واقعا این فکره هم خواهد کرد بعد از این بیع فضولی، در اون جایی که بعد از این حق فکره هم خواهد کرد، حالا یا به وفاء دین مرتهن یا به راضی کردن به هر شکلی، یا به اینکه او اسقاط کرده حقش ره، این جایی که این بعد بالاخره خواهد فکره را انجام بده، اینجا نفوذ این به از اول لا ينافي لا يستلزم فوات حق الغير، فوات بایستی نباشه، هر جا فوت نبود، خب ادله صحت بیع از اون اول به نحو کشف مانع از تمسک بشه، بله همینجوره، بحث در هر دو جاست، همون جایی که فضولی بود، هر دو این داخل در بحث ماست اتفاقا، در هر دو جا همینجوره، یکون و کشف، خب بله کشف به نحو بیع صحیح از اول،
یعنی اصلا
میفهمید
اگر
راهنه
مال دیگری
هم
راضی هستش
یه رو بزنید
مرتهن که
برایش
استیساق
بیاره، غلطه اون اصلا استیساق نیست،
فقط استیساق برای مرتهن
شما، یعنی اون راز اون دیگری حاضر شده این رو وثیقه بگیره که بفروشه، خیلی
یعنی شما الان فهمید
اونجا که دیگه جای بحث فضولی بحث ما نیست، یه چیز دیگری است. این مثل اون میمونه، مثل اونجایی که مال دیگری رو بیاره بده به وثیقه بعد مال خودش رو بخواد بفروشه، آیا این منافات داره با حق ره؟ نه منافات نداره. چطور اونجا چون وثیقه غیر از اون مالی است که فروخته، غیر از مال خودشه، مال دیگری است، این یه مقربه میشه برای این، چطور در اونجا میگیم هیچ منافاتی نداره، هم عقد رهن صحیحه هم عقد بیع مال خودش صحیحه، چون مال خودش رو که رهن نداد، مال دیگری را به اذن مال دیگری رهن داد در پیش اون آقا. خیلی خوب، اگر اینجوری رهنی صحیح باشه در باب رهن، حالا این خودش بحثی داره اونجا. خب اینجا حق استیساق او محفوظه، بیع اینم در مال خودش ملک خودش، این از قبیل اوس، همچنانی که در اونجا تنافی نیست در اینجا هم تنافی نیست. پس اگر در جای حجر به این معنا شد که ان لا یفوت حق الغیر، چنانچه در باب رهن این معنا معقوله، ان لا یفوت حق الغیر، چون در باب رهن دلیلی بر حجر به اصطلاحی که نیست در اونجا، آنچه که هست اینه، گفتن نفوذ تصرف مالک در مال خودش، تصرف بیعیش با صحت عقد رهن قابل جمع نیست، چون رهن معناش اینه بتونه این وثیقه بگیره هر خاص مثلا در وقت چیز بفروشه، اگر اون نداد پرداخت نکرد بفروشه و مال خودش بیاره، اگر بگیم این بیع صحیح و خلاص، این منافات داره با، بنابراین که این منافات قبول کنیم، با منافات داره با استیساق و صحت عقد. رو این نکته گفتن پس عقد رهن اینجا یه قیدی میزنه، میگه بیع دلیل بیع را دیگه عدل بیع صحیح نیست در اینجا. خب این را بایستی به این مقدار، به مقدار تنافی این قید میزنه، و تنافی در اونجایی است که حق آقای صاحب وثیقه، گرفتن وثیقه، گیرنده وثیقه ضایع بشه با این معامله، اما اگه با این معامله ضایع نشود، چون این بالاخره بعداً حقش خواهد داد، لا باسه بگیم در جایی که این بعد این حق را میده از اول یقع صحیحا. به عبارت اخرى این مقید، مقید به ملاک تنافی است، یعنی مقید عقلی است، لفظ که نیامده بگه البیع هنا باطل تا به اطلاقش کسی تمسک کنه، مقتضای اطلاق احل الله البیع صحته، الا به اون مقداری که منافات داره عقلا، فیقدر به قدر حل متیقن، و قدر متیقنش اینه که جایی که بعد فک رهن کرده از اول بیع صحیح باشه، چون این صحت از اول در اینجا منافات نداره با صحت عقل، تنافی به اندازه اون ضرورت عقلی قید میخوره نه بیشتر، لأن الضرورات تقدر بقدرها، در اینجا اون مقداری که بنابر کشف هم تنافی رفع شده، ولی مشروط به این که بعد فک رهن کنه، مشروط به فک رهن به نحو شرط متأخر هم رافع تنافیه، حالا که رافع تنافیه اطلاق احل الله البیع به لحاظ زمان اول لا مقید له، چون مقید لفظی که نداریم تا اینکه بگیم به مقید لفظی اخذ بکنیم، مجرد تنافی بود، و تنافی به این شکل هم بنابر کشف هم تنافی رفع میشه، پس مقتضای اطلاق احل الله البیع صحت این بیع است از همون اول تحققش، در جایی که فیما بعدش او فک رهن کرده، اینم یه بیان اثباتی فنی برای اینکه در باب رهن حجر به معنایی است که این معنا منافات با کشف نداره، اینم یه معنای دوم از کشف، که ان لا یفوت حق الغیر و ان لا ینتفی حق الغیر، نه نه اونجا قاضی حق از که اون حجر با اون حجر فرق میکنه، اونجا نه اونجا حکم میکنه، اونجا تنفیذه، مثل موارد چیزه اعمال ولایت میکنه، اونجا قاضی میاد بالفعل، گفتیم دیگه اونجا این حکم شرعی است، حجر اینجا حکم شرعی است، این دیگه گفتیم دیگه تکرار نکنید دیگه، اون باشه اون حیثیت تعلیلی حکمه، این از قبیل اون مصلحت حکم حاکم، اون ملاک حکم حاکمه نه خود حکم حاکم، این که بگید حق دویان حکم نشه، این مثل هر مصلحتی است که حاکم وقتی تشخیص داد بعد از اون حکم میکنه، حکمش مقید به مصلحت نیست، که اگه کسی گفت من مصلحت نمیدونم حکمش دیگه نافذ نیست، حکمش فعلی است دیگه، این اونجا این را که میگید این ملاک حکم حاکمه نه خود حکم حاکم، این ملاک میشه حاکم، چرا حجر کرد بالفعل تا اینکه او از بین نره، خیلی خوب این تا اینکه او از بین نره این حیثیت تعلیلی حکمشه و علت اینکه حکم کرده، ولی بالاخره حکمش فعلی در این زمان حکم کرد که این مال لا ینتقل، مال متوقفه، به خلاف اینجا، اینجا ما یه اینچنین حکمی نداریم، حاکم که نیست، این حکم شرعی است. حکم شرعی هم ناشئش منشأش همین تنافی بین حق رهن استیساق و حق و حلیت بیعه. خب این تنافی به مقداری که این تنافی عقلا هست میبایستی قید بزنه، نه بیشتر. و مقدار تنافی یرتفع به فک رهن واقعا. بله بله یقین، بله یقین اینجوره. بله در باب حجر میگن تا قاضی نیاد و مرافعه نشه و حکم به حجر نکنه اموالش در ذمه‌اش اون آقایون دویان مالک هم میتونه تصرف کنه. در ذمه حجر نیاز به اعمال چیز قضایی داره. اینم یه معنا از حجر. که این معنای دوم از حجر شاید در باب رهن این چنین باشه و این معنا قابل جمع با کشف، هیچ منافاتی هم با کشف نداره. و اگر استظهار شده از دلیل حجری در یه مورد مثل باب رهن این معنا دیگه، این که آقایون گفتن لا ینافی یا خلاف ظاهرش کدوم نیست، هم منافات در کار ینافی در کار نیست، لا ینافی، و هم ادله هم بیش از این، یعنی مقتضای صناعت همینه نه بیشتر از این، قید زدن ادله احل الله البیع به بیش از این مقدار درست نیست. معنای سوم حجر را که میشه تصور کرد معنای سومی برای حجر، و اون اینکه حجر به معنای ثبوت حق للغیر در نفس مال و نفس عین. اینجوری بگیم، بگیم شارع در جایی که حالا حجر شرعی یا حجر مثلا قضایی، چون عرض کردم حجر بعضی وقتا قضاییه مثل افلاس، بعضی وقتا شرعیه، حجر شرعی یا قضایی اگر به این معنا شد، به معنای جعل یه نوع سلطنتی مالکیتی، حالا نه مالکیت اصطلاحی، حقی شبیه مالکیت خفیفتر از مالکیت در خود عین، که این عین مثل مواردی که شریک باشه کسی، چطور مال نصفش مال منه نصفش مال او به نحو شرکت، حالا این مال که محجوره به این معنا که اون صاحب حق حقی در خود مال داره، سلط به معنای ولایت و سلطنت بر مال داره، جعل ولایت معنای سوم این شد، جعل ولایت برای من له الحجر بر عینه بر مال دیگری، جعله ولیا علی این مال، اگه این شد. فقط این ولی مثل خود مالکه، هر دو میشن ولی، مالکم ولیه اینم ولی، چطور الناس مسلطون علی اموالهم المرتهن مسلطون علی العین المرهونه، این سلطنت. فقط این دوتا سلطنت ها مستقل نیستن، مثلا گفته میشه اینا مستقل نیستن، اون مسلطه اینم مسلطه، جمعاً بایستی مثلا یک کاری بکنن، یا اقلن مالک سلطنتش مستقل نیست، مالک سلطنتش سلطنتیست که اگر بخواد بفروشه مال خودش را میبایستی اذن مرتهن را بگیره، ولو بعد از مدت تحقق مدت وفا دین و وفا نکردن بدین. سلطنت نداره مالک مستقلن، مرتهن یا سلطنت مستقلن داره یا اونم سلطنت مستقلن نداره، در زمان چیز قبل از تحقق وقت ادا که سلطنت مستقل اونم نداره، بعد از وقت ادا و ندادن دین خب اینجا سلطنت مستقل داره. خلاصه برای مالک، برای غیر مالک هم یه ولایتی و سلطنتی بر مال قرار داده میشه مثل سلطنت مالک، حالا یا مستقل یا غیر مستقل، یا به نحو مستقل یا غیر مستقل سلطنتی بر، و این سلطنت سلطنت مالک را قید میزنه، به این معنا سلطنت مالک دیگه سلطنت مطلقه نیست، سلطنتی است مشروط به این که از استقلال میندازدش، معنای قید میزنه همین از استقلال انداختن سلطنتش.
سلطنت
در تصرف، سلطنت در فروختن، در فروختن مرتهن حق فروختن داره، دائن حق گرفتن و فروختن داره در مفلس، ولی این سلطنت یا سلطنت تمام مستقل مثل افلاس، یعنی مالک دیگه هیچ سلطنتی نداره، و این هم وقتی میخواد بفروشه هیچ نیازی به مراجعه مفلس نداره، یا اینکه نه سلطنتی است که نیاز داره به اینکه مراجعه میکنه به مفلس به مالک، بالاخره یه این چین ولایتی را قرار بده شارع برای آقای مالک در این مال. این ولایت همون سلطنت الناس و مسلطونه، ولی اونجا به ملاک ملکه، اینجا به ملاک مثلا دینه. اینجا به ملاک دین یک چنین سلطنتی را بر مال مدیون، حالا یا مال مرهونه، عین مرهونه مدیون، یا مال مفلس مثلا کسی که حکم به افلاس شده، یه این چنین ولایتی در این مال قرار داده شده. خب اگر این چنین شد معنای این حق، این ولایت با ببینیم با نفوذ تصرف مالک یا فضولی یا اجازه مالک بعد از فک رهن یا فک حجر منافات داره یا نداره؟ این ولایت منافات با نفوذ اون ولایت مالک و بیع مالک به نحو کشف در صورتی داره که آقای مالک اجازه نکنه. اما اگر اجازه کرد با اجازه مالک، با اجازه این صاحب این ولایت که مرتهن باشه یا دویان باشه دائن، با اجازه او اینجا کشف دیگه معقول میشه یقینا، چون این به معنای حجر مال که نیست، این به معنای اینه که آقای این مال باقی است بر ملکیت مالکش، ولی یه ولی دیگر هم برش درست شد در عرض اون ولی، و اینکه اون و ولایت اون ولی رو ناقص کرد، از استقلال بیرون برد که مالک بود. خب این ولی معنای حجر اینه که اینم ولایت داره. خب وقتی ولایت داشت، اگر این ولی خودش اجازه داد ولو فی ما بعد، گفت من اجازه میدم که این بیعی را که قبلا کردی حالا که دین من دادی، یا خودم بدون این که دین بدی خب دلم سوخت، اجازه میدم این بیعی را که قبلا کردی از همون وقت نافذ باشه، منافات با این ولایت نداره، یقع ابن احول کش. فقط از این ولی هم اجازه میخواد، چون ولی تنها نبود، ولی مستقل نبود آقای مالک. وقتی میخواد اجازه کنه بعد، این اجازه را که مالک بعد از فکر رهن میخواد بکنه که صحیح باشه، از اول صحت در اون اول زمان اولش منافات داره با ولایت صحت بالاستقلال، با ولایت ولی دوم. ولی دوم باز اجازه بده، اگه اجازه داد که من راضیم که تو از اون اول بیعت تو صحیح باشه. اینجا هم در حقیقت این چنین ولایتی منافات با صحت بیعت نه، حتی گرفته نشد، اگرم گرفته نشد و این خودش اجازه کرد، مثل جایی که اجازه داد هنوزم دین شفا نکرده، ولی من مرتهن اجازه میدم یا من دائن اجازه میدم، دلم سوخت برای این مفلس یا برای این دائن، گفتم مالک اگر فضولی فروخت هر وقت اجازه کرد دیگه بنابر اینجا قبلا میتونه، بنابر این اگر هر آینه قبل از ادا دین هم میشه فک عام میشه دیگه، از فک رهن به اداء دین یا به اجازه مالک، جایی که به اجازه مرتهن، اگر مرتهنم اجازه کرد فک شد در حقیقت. پس بنابراین اگر مرجع حجر به جعل ولایتی برای من له الحجر شد، نه به جعل منعی در مال، بلکه ولایتون لمن له الحجر. خب این آقا شو صاحب ولایت، اینجا نفوذ اون ولی مالک، نفوذ تملیکش به نحو کشف از زمان معاملهش متوقف بر اینکه این آقا اجازه بده، منافات با ولایت و سلطنت این آقا نباشه، یا به اینکه اجازه بده لابد این شکلی دیگه واسه اجازه بده، چون ولایت برش فعلی بود در اون زمان، این ولایت فعلی را داشت و با وجود ولایت فعلی تصرف اینی که از اون اول دیگه نافذ نیست، پس باسته او اجازه بده تا اینکه ینفذ. بلکه ممکنه گفته بشه بدون اجازه او با فک رهن به اداء دین هم یمکن ان ینفذ من اول الامر، به این بیان که درسته وقتی فک رهن کرد از زمان فک رهن به اداء دین ولایت او رفع شد، نه اینکه از اول ولایت نداشت، ولایت داشته تا اون زمان، از اون زمان به بعد ولایتش رفع شد، ولی مالک حالا که ولایتش رفع شد میتونه تنفیذ کنه بیعی را که واقع کرده قبلا در زمان، یا فضولی از طرف واقع کرده در زمان وجود ولایت دیگری، تنفیزش کنه از اون زمان، چون تنفیز از اون زمانش میبایستی که تحت ولایت این آقا باشه حین تنفیز، و حین تنفیز ولایتش ولایت مطلق است، چون حین تنفیزش حین ما بعد فکر رهنه، پس حین تنفیز ولایت مطلقه داره،
تنفیذ میکنه از اون زمان. و این هیچ منافاتی با فعلیت ولایت دیگری قبل از فکره نداره، چون فعلیت اون ولایت منافات داره با تنفیذی که بیاید در زمان اون ولایت که از مالک، چون مالک در زمان اون ولایت ولایت مطلقه نداره، مستقله نداره، نمیتونه تنفیذ کنه. ولی با تنفیذی را که مالک میکنه بعد از اون ولایت که زمان تنفیذ زمان ولایت مستقله و مطلقشه، چه منافاتی داره بگه بعد من این بیع را که کردم یا فضولی کرده از طرف من تنفیذش میکنم از اون وقت، و حالا که زمان تنفیذمه من ولایت مطلقه دارم و چون فک شد رهن دین داده شد ادا شد ينفذه. پس ولایت و به عبارات اخرى جعل این چنین ولایتی هم منافات با نفوذ بیع به نحو کشف از اول نداره، منافات داره با نفوذ این چنین بیعی اگر بخواد در زمان این ولایت تنفیذ بشه از مالک، نه بعد از گذشته این زمان و دارا واجد بودن مالک ولایت مطلقه را. پس این هم میشه مثل این فرض معنای سوم حجر هم میشه مثل معنای دوم، از نظر اینکه برای این چنین معنای از حجر که عبارت از جعل ولایت برای من له الحجر، این هم منافات با کشف صحت بیع بعد از تنفیذ مالک، بعد از فک رهن یا بعد از رضا، رضا که همون اجازه اون، ولی میشه اون خیلی روشنه که خودش راضیه که این واقع بشه، به اجازه او یا به فک رهن به دفع دین، اینجا میتونه آقای مالک تنفیذ کنه معامله رو از اول. هیچ منافاتی بین این چنین ولایتی و بین تنفیذی که یأتی فی ما بعد زمان ولایت از اول امر منافاتی بینشون نیست. پس بنابراین از اطلاق ادله عفو بالعقود یا احل الله البيع، چون ما قبلا گفتیم کشف علی القاعده است، دلیل خاص که نمیخواست، خود عفو بالعقود میگفت که این عقدی که از اون زمان مفادش واقع شده بعد از اجازه مالک یقع اصح، این مقتضای اطلاقات بود، صحت فضولی به اجازه مالک به نحو کشف دلیل خاص که نداشت. ما بخوایم بگیم دلیل خاص مثلا اینجا رو نمیگیره، مقتضای اطلاقاته، ولذا هر جا این اطلاقات قابل تمسک بشه باید بهش تمسک بشه، الا به مقداری که منافات داشته باشه با اون حجری که جعل للغیر. و چون در این معنای سوم مانند معنای دوم حجری که جعل به این معنا للغیر منافات نداره با امکان تنفیذ مالک بعد از فکره یا بعد از همچنینی که در جایی که اجازه بده خود اون مرتهن، چون منافات نداره اطلاقات عفو العقود محکم است و اثبات صحت معامله و تحقق نقل و انتقال میکنه از اول امر. پس در اینجا هم بنابراین معنای دوم هم باز کشف معقوله، فقط همون معنای اول منافات با کشف داره، اونم مخصوص به حجر قضایی است، جایی که بالفعل میاد قاضی اینه فعلا موقوف میکنه، میگه به هیچ وجه این قابل نقل و انتقال نیست. حجر قضایی منافات داره با کشف، اما این حجرهای شرعی یا به عبارت بهتر حجری که ما از تنافی بین دو دلیل میخواییم، از تنافی بین ادله صحت بیع و ادله رهن و امثال اینها یا ولایت مثلا حق من له الحق و له الحجر و اینها بخواییم استفاده کنیم، این ادله اقتضای تقیید مطلقات صحت به نحو کشف نخواهد داشت بعد از فکر.